الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا النبي وعلى الفاصل المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ربي الله في العارضين وحيب على الله خبر العالمين تراه الله على الفضل بهم نتبلغ من عذاب نتبرع. دوستان کاری نکته ایم
حقیقتا
شما رو اینگر راضی نیست چا؟
شما
رو اینگر راضی نیست از اینکه
بازیم این
که تقریب بودیم این دوار چا رو اینگر دیگه ما که گفتیم بله چا؟ هر روز نه از اینجا؟
نه
گفتیم تقریب نمیشتیم
خدا
میسته نمیشتیم حالا تقریب نمیشتیم کارش رو بکنیم تا تقریب هم باش خوب هست چا؟ اصلا کار فکری مهمه واسه اون اون رجوع به کتابای دیگه اینا بهانه است کار فکری درست بشه. به جای رسیم نقطه دیگه ای دوستان بعد دیروز عرض کردم دیگه گفتیم تو بعضی زبان ها حداقل این ادعا شده مثلا در مورد عربی اسمم آوردن که مثلا فلانی واضح معربی منطقه خب قطعت اون ولی خدا اگه داره نقل کنه همه لغات منظورش نیست یا همه معانی که حتی منظورش نیست اون ریشه مثلا شروع شدن عربی رو مثلا با چهار تا کلمه مثلا بعضی اون مدرجه این خب آره قابل قبول مثلا بگیم بعد مثلا فلانی اولین کسی بود که مثلا یا فلان قوم اولین قومی بود که مثلا شروع کردن به مثلا یه همچین زبانی رو جعل کردن و مطمئن فقط بعد به پیدایشش رو میگیره دیگه مترجم بعد خب اینکه مثلا ما هر روز داریم معانی جدیده رو به دست به وجود میاریم بعد برای اون معانی جدیده مثلا داریم الفاظ جدیدی بحث میکنیم این خب فقط بدیهی تلقی میشه دیگه که با همین الان منم واضحم خب خدایش مترجم بشه عجب آره میشه فرض کرد اما خب اونی که داره میگه خدا واضحه یه خب منظورش این نیست بطن دیگه اون داره کلیت و اصلا و کلیت الفاظ اونها داره درست
منم که
اعتبار
میکنم یعنی اون موقعی که اعتبار وجود دلالت میشه همون اشکال آخون دیگه خب یه بار هست که لحظ موجود دلالت میشه یه بار که نمیشه موقعی که وجود دلالت میشه چه فرق میکنه اون موقعی که بعض وجود دلالت میشه گفتش هم خلاصه یک فعل انجام میده
خب این هم آخو نمیده که تیران دارد آخو بود فعل تمام کننده نیستی آخو بود فعل فعل وز به تنهایی اینجا به دلالت میشه حتی اونجایی هم که وز باعث دلالت شده یه چیزای دیگه باید درست بشه به تا اون نحو ارتباط و نحو اختصاص بین لفظ و معنا نیاد شما مشکل انتقالتون حل نمیشه به خاطر این آخون بفا اگه من با فایده خلاص دلالت و انتقال بخوام بحث رو پیش ببرم بهتری که آره دیگه همون نحو اختصاص نحو ارتباط رو بگیم بس درست شد؟ حالا هرچند این وضع به معنی جعل و تخصیص هم میتونه اثرگذار باشه توی به وجود اومدن اون نحو ارتباط ولی تمام کننده نیست تمام کننده اون نحو ارتباط و نحو اختصاص رابطه بین لفظ و معناست پس به نوعی آخون در واقع وضع رو داره به رابطه بین لفظ و معنا تعریف میکنه مثلا چه شد؟ اون رابطه که شد دیگه همون میشه اسم مصدری که ما عرض کردیم یعنی نهایتا نتیجه الوضع واسه آخون موضوعیت داره نه خود وضع معنی جعل و تخصیص در واقع چه شد؟ همون هم انتقال رو میتونه درست کنه دیگه
اونجا
هایی
که انتقال پیدا
اون که هست نه بحث اونجا نیست بحث اینه که با شرایطش یعنی جایی که شما علم به وضع داری آره اگه جهل به وضع باشه که خب حتی تو نحو ارتباط هم انتقاد حاصل نمیشه یعنی اگه فرض بگید که مخاطب جهل داره به لغت و وضع لغت و اینها یعنی معنا رو نمیدونه خب طبیعتا اونجا نحو ارتباط و آخوندم اگه بگیرید باز خود همون جاهل نحو ارتباط هم جهل داره دیگه طبیعتا انتقاد بلا تو ذهنش نه قصد آخون اونجا نیست قصد آخون جایی که شما علم وضع داری، علم معنا داری، ولی خب حالا دیگه این وضع الکیه. یعنی تو میدونی مثلا این داداشت مثلا به این پسر میگه فلان، مثلا میگه چونم لک لک، درست شد منطقه. خب خلاص این لک لک گفتن این بند خدا خب مطلقا انتقال به اون معنا حاصل نمیشه دیگه، مشتعل میکنن. یعنی اونجا دایه جهل هست، تخصیص هست، ولی خب انتقال. اما همین که مثلا آره دیگه جا افتاد، کل مثلا این محله به فلانی میگن لک لک، درست شد. خب چی هم بند خدا انتقالش هم حاصل میشه، خودش هم لک لک میگه، خودش هم استفاده میکنه، حالا دیگه میاد اکثر این لقبا و اینا این تیپی میشن دیگه. یا مثلا دفتر فرنگستان زبان فارسی بار حرص کردیم دیگه، که مثلا دفتر فرنگستان زبان فارسی واقعا وضع میکنن، متوجه واقعا جل تخصیص بخشنامه هم میکنن، این ور اون ور صدا و سیما همه جا بخشنامه هاشون میده. شما مثلا از این بعد چی؟
تأثیری
نمیذاره دیگه. آره دیگه، مثلا به تبلت بگید رایانک مالشی، درست شد؟ خب جا نمیفته. یا مثلا اون پیامک رو به زور مثلا صدا و سیما جا انداختی، اگه صدا و سیما نبود حتی اسمس هم مثلا جا نمیفتاد که به جاش مثلا بگیم پیامک. آره پیامک تا حدی الان جا افتاده، ولی خب خیلی از این الفاظ که اینا جعل میکنن جا نمیفته تو مردم، در حالی که وضع و تخصیص و همه چی شده، بخشنامه هم شده، سایزه بشه فایده نده. بذار میگه که آره دیگه، خلاص اون نحو ارتباط، نحو اختصاص خواستم به مهمه، و اون رابطه که بین لفظ و معنا هست اهمیت داره. حالا اون رابطه بین لفظ معنا رو اگر شما یه رابطه اعتباری گرفتی، خب فرمایش آخوند تا حدی مثلا تنظیم میشه دیگه، یعنی وضع و جعل و تخصیص میشه یکی از مبادی پیدایش این رابطه اعتبار. اما اگر رفتید سراغ مثلا قول نائینی که این رابطه تکوینیه، خب حالا اونجا سوال باید بکنیم از نائینی که این رابطه تکوینی چه نوع رابطه، اتحاد یا وحدت. نائینی میگه وحدت، جعل بسیط، یعنی جائل و خالق لفظ و معنا رو با یک جعل آفریده، با یک جعل، یک خط. وقت لفظ و معنا دیگه در واقع وحدت دارن با هم دیگه، یک واقعیت. خب آغازی ها میرفت به اینکه نه ارتباط تکوینیه، ولی این ارتباط تکوینی یا جعلش تألیفیه، یعنی دوئیت و اتحاد بینشون است. من میدونم لفظ غیر از معناست، درست شد، ولی بین این لفظ و معنا یه نسبت، یه ربط تکوینی هم وجود داره، یه اتحاد هم، یه هویت هم بینشون هست، مدرجه که این لفظ واقعا همون معناست. قالب جعل تعلیفی میشون و اتحاد. خب محقق اصفهانی هم نه تاکید داشت که این رابطه اعتباریه، قراردادیه، اصلا حقیقی نیست، حدی از حقیقت هم نداره، کلا اعتباری محض. دقیقاً چی داشتم از اون طرف هم شهید صدر حالا ببینیم بحثو. شهید صدر خلاصه میرفت به سمت این که نه این رابطه طبیعیه. دلت طبیعی رو داشتی تو منطق دیگه، دلت طبیعی چی بود؟ میگفت از دیگه طبع انسان نوعاً اینطوریه، حالا تخلف پذیر هم هست، تخلف پذیر هم هست، ولی نوعاً اینجوریه که مثلا وقتی شما چون میدونم رنگت سرخ میشه، خب این نشون میده مثلا خجالت کشیدی، یا مثلا وقتی چون میدونم زرد میشه نشون میده مثلا ترسیدی، یا مثلا تب داری، چون میدونم از اینجور علائم تب. شاید صدر هم همینو تو رابطه بین لفظ و معنا میگه، وقتی رابطه لفظ و معنا توی در واقع انسان به حالت طبعی در اومد، یعنی انسان نسبت به رابطه لفظ و معنا شرطی شد. این تو علوم باشگاهی و روانشناسی دیدیم مثلا گاهی اوقات این حیوانا رو شرطی میکنن، این مثلا اینه که این موش رو میندازن توی جای تاریکی، باعث شد هر دفعه که این نور باز میشه به این قضا میده، مثلا 10 بار 20 بار این کار اتفاق میفته، همین که مثلا نور میندازن روش و چراغش روشن میشه، همون لحظه مثلا در باز میشه این قضا مثلا در بهش داده میشه. خب 20 بار بعد که این اتفاق افتاد، دفعه آخر مثلا اینه که نور رو میزنن قضا نمیدن، این نور رو که میزنن موشه بدبخت بودو میاد دم در از قضا خبر نیست، دوباره میزنن دوباره میاد، و اینقدر میزنن تا اون حالت شرطی شدن اولش دوباره از بین بره، مثلا دیگه نه این احساس کنه که نور و با قضا دیگه ملازم نیست، مثل دیگه نورم میاد قضا هم نمیاد. شهید صدر میگه یه همچین حالت روانی تو انسان اتفاق میفته، یعنی هی تو شما میبینی آقا این لفظ رو میگن اون معنا رو بست میکنن، چند بار که این اتفاق میفته درسته ذهن شما دیگه شرطی میشه. همین که این لفظ رو میشناری اول پیری بری به اون معنا، مگه اینکه مثلا خلافش رو قصد کرده باشه که با قرینه و با هزار تا مثلا زور زدن و اینا بنده خدا ذهن تو رو برگردونه به یه معنای دیگه، چون ذهنت شرطی شده نسبت به اون مثلا انتقاد من. یه جوری شبیه دلالت طبیعی که طبع انسان اقتضای مثلا این رابطه بین لفظ معنا رو، اینا همش زیر مجموعه چی اشکال آخوند که چی آقا تا این در واقع نحو ارتباط هر چی هست یا نحو اختصاص شکل نگیره انتقال درست نمیشه. برای شو اینا در واقع معضل و مشکل جدیشون حل مسئله انتقال دلالت بوده، برای اون دارن خلاصه تلاش میکنن که وضع رو به جای اون حیث جعل و تخصیص و اون حیث مصدری کار بزنن به این نحو ارتباط و نحو اختصاص و امثال. خب مظفر خودشو درگیر این فضا نکرد، به راحتی از کنار این فضا گذشت. چرا؟ چون اصل اشکال آخوند رو اینجوری اصلا ظاهرا تلقی نکرده، اصل اشکال آخوند رو برده سر این که آقا تعریف مشهور و قدما از وضع شامل وضع تعیونی نمیشه، آخوند تعریف رو عوض کرده یه وضع تعیونی بیاد تو نظیر اون چی که تو المجاز مثلا ظاهر عبارت اینطوری بود. درست شد؟ بخاطر همین هم خب تلاش کرده بگه نه حتی همون تعریف مشهورم شامل وضع تعیونی میشه، چون بالاخره وضع تعیونی هم ریشه و واقع اساسش تو وضع تعیینیه، به خاطر اون فرعیتی که وضع تعیینی همیشه نسبت به وضع تعیینی داره یه جور میخوام توضیح کنم که نه وضع رو میشه با همون تعریف مشهور که شامل وضع تعیینی میشه همچنان مثلا تقسیم به وضع تعیین تعیینیش رو درست کرد. منتها حالا این عبارت اینجاست دوستان اگر بخوام یه خورده مبنای مظفر رو توی اون نحو ارتباطه یه خورده برن پیگیری کنن عبارت های منطقش رو ببینن. تو عبارت های منطق توی همون حیث مباحث الفاظ انصافاً دقت های خوبی داره تعابیر المنطقه ایشون و به نوعی قشنگ خلاصه اون سیستم اصولی مباحث الفاظ رو قشنگ تو اون منطقش آورده. ببینید اونجا تو عبارت مزفر تو منطق شرطا پیگیری کنید دیگه، ایشون میگه که این در واقع انتقال از لفظ به معنا که اصلا بهش میگیم دلالت دیگه. درسته این دلالت از لفظ به معنا رو مظفر اونجا میگه که دلالت لفظی یک بار ناشی از کثرت استعمال. این همین تعبیر رو قشنگ توی المنطقشون بر خضاق این عبارت هم باز همینه که وضع میشه وضع تعیینی کسرت استعمال که دیگه اصلا اسمی از وضع هم توش نمیبرده دیگه میشه وضع تعیینی به استعمال. درست شد؟ اینجا هم حواسش بوده که آقا این کسرت استعماله وضع معنی جعل و تخصیص نیست. درست شد؟ اما رو میشه در این خلاصه جعل و تخصیص داره. خب اما یه جایی باز تو همون منده عبارت داره که آقا از صرف وضع گاهی اوقات انتقال درست نمیشه. خیلی قشنگ گاهی نیست همین موزنی که الان توش دیریم تو همین المنطق نامستق تعبیرش هست که آقا گاهی اوقات از صرف وضع به همین معنی صرف وضع به همین جعل و تخصیص اونجا این انتقال حاصل نمیشه. تا که اونجا تعبیرش اینه تا زمانی که انس ذهن حاصل بشه. این یعنی درست شدن بحث انتقال و دلالت رو متوقف کرده بود به اونس ذهن. اونجایی که داره اونس ذهن رو توضیح میده اونجا میگه که آره ما گاهی اوقات با استعمال اونس ذهن به دست میاد، گاهی اوقات با وضع به دست میاد، گاهی اوقات با کثرت استعمال به دست میاد. باز خیلی انسان های تعبیر فنی و جالبه و منظورش حتما پیگیری کنید که این مدار اونسزه تو سیستم مدفر چه جایی داره درست و با اون طبعی شهید سر فرق میکنه یا نمیکنه. درست شد؟ و این داره این اونسزه ریشاش چیه؟ خیلی قشنگ اونجا مدفر توضیح میده گاهی اوقات با یک استعمال اونسزهنی به وجود داره، با یه استعمال. یعنی چی؟ یعنی همون نکته که اون رو ذکر کردم پدری واقعا خلاصه واضحه و واضح تلقی میشن در اون روزو با همون اولین استعمال داغا قبل از اینکه اصلا بعضی اتفاق بیفته و از اون تو گوش بچه بگن و این خلاصه دنگ و فنگا، همین که پدره میگه آقا علی منو بیار، همین فهمم که آقا مراد این چی بود و این بنده خدا دیگه اسم بچه‌شو چی گذاشت. لاپ شد نشدم عرض کنم، یعنی گاهی اوقات با یک استعمار این انس ذهنه حاصل بشه بدون اینکه حتی مسبوق به وضع و کرسی وضع و اذان و اقامه و اینا اصلا نیاز باشه. نشدم عرض کنم، یعنی اون انس ذهنه راسته مزفر مهم و حیاتیه و بعد اون انس ذهنه رو میگه تو شرایط مختلف متفاوت. یه بار شما با کرسی وضع حاصل بشه یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه چیزی رو اختراع کردم، خودم اعلام میکنم که بسم الله الرحمن الرحیم روز میشه دکترال کردیم، ما روش رو اسمش هم مثلا گذاشتیم چی؟ هرکی اسم خودمون رو گذاشتیم روش. خیلی از اختراعات اینجوریه دیگه، دانشمنده اسم خودش رو روش گذاشت، زفی نیستیدیم اسم شخص خودش اسمش رو گذاشته روی بود بزرگ آنکلوسی مثلا کشف کرده و همسان کلا اینطور، یا مثلا تو عرف رایج میشه، یعنی به اسم اون دانشمنده درست شد عرفه رایج میکنه که خلاصه اینطور. پس گاهی وقت با کرسی مرد اونس ذهن حاصل میشه، گاهی وقت با کثرت استعمال، یعنی حتی وضع هم اتفاق افتاده. اینو دقت کنید، توی این کثرت استعمال مزخرف فقط وضع تعیونی نیست، این کثرت استعمال مزخرفی که حالا با اونس ذهن درست کنه گاهی وقت بعد از وضع تعیینی، یعنی چه بس شما وضع تعیینی اتفاق بیفته درست شد همون معنا رو هم داری وضع میکنی ها، یعنی واضح لفظ رو با یک معنا وضع کرده تا زمانی که عرف اون لفظ رو در همون معنایی که واضح وضع کرده به کار نبرن و این به کارگیریش رواج پیدا نکنه، این انس ذهنه حاصل نمیشه. مثل هم پیامند که کردن بسازه، یعنی اگر صدا و سیما نبود و این پیامند رو 24 ساعت تو بگو کردن رو نمی کرد، بوجی ها نمی گفتن، دیگه نمی سر بالا چپ راست تو تلویزیون خلاصه حرکت نمی کردن، درست شد این عرف نمی شد که آقا در افغانستان ما به جای اسم واژه نیابت رو گذاشت، وعد شده بودا، وعد ابلاغ هم شده، بخشنامه هم شده، مدرجه عمومی هم اعلام شده، ولی برای انس ذهن خلق الله کثرت استعمال میخواد. درست شد رایانک مالشی وعد شده، بخشنامه هم شده، ولی چون کثرت استعمال پیدا نمی کنه و شاید اصلا تا آخر نکنه به جد انتخاب لفظ عجیب غریبی که بزنن اینا، چون عربی ستیز شده لفظیت میگه به جای لمسی، لمسشون عربیه، تا تغییر مالشی رو بجاش بذاشتن. خلاصه دیگه آره دیگه عجیب بعد بعد هم میان توی گفتگو ویژه خبری شاکی میشن که مردم چرا مسخره میکنه. تو نباید شاکی باشی که مردم چرا مسخره میکنن، بنده خدا تو باید معیار مردم دستت باشه که آقا چی رو مسخره میکنن اونو نذاری. خب بیش یعنی وظیفه شماست که رصد کنه ببینه مردم چی رو میپسندن، چی رو خلاصه معیارشون چیه تو پسند واژه ها، بعد بری اون واژه ها رو جلب کنی که خلاصه آره دیگه زود عرف بشه، زود جا بیفته. نه این مثلا بعد دیگه مثلا به جای سایت فرشتن به جای تارنوما، ها کدوم فارسی فارسی داره بگه تارنوما؟ بعد داره تارنوما اصلا یعنی چی؟ اصلا به این سایت چه ربطی داره؟ این سایت تارنوما معادل انگلیسی سایت، دقیقا همون معادل انگلیسی سایت رو برداشتن و بردن گذاشتن اینجا. حالا تارنوما تو فارسی یعنی چی؟ اینش در عرض کنم یعنی معنا رو نمیرسونه، تناسب با اون موضوع ده خودش نداره، معنای قبلیش یعنی معنای ریشه یه مثلا کلمه اصلا تناسبی به این معنای موضوع ده جدیدش در عرف ها تو فارسی سنتی ما داره، ولی تو عرف الان تار و تارنوما و اینا اصلا یه جای دیگه انگار مثلا بودن ستار بزنیم و تار بزنیم و تایی چه درستان بزن بخواه میگم همین اینا دخیله که چه چیزی بالاخره آره اونس ذهن سریع بهش اتفاق میفته، چه الفاظ و چه خلاصه بحث هایی اصلا اونس ذهن باهاشون نمیگم. قرائن هم کسی باید بگیم، قرائن خیلی چیز هست، تناسب لفظ و معنا، حتی هجاء لفظ، مثل شما نوع هجایی که در لفظ بکنه بری اگه عجق و عجق باشه عرف پسند نیست دیگه، راجع نمیفته. مثلا شما برده یک کلمه به کار بری همش کاف و قاف و این کلمه های قلوم بسن رو بخیر و مثلا اینا توش پر باشه، خب معلوم هستن حالا سلده مندت نمی کشین رو بگن. دیدید عرب های میان آقا سقیل شد سقیل شد مسخره شد میکنیم عرب ها چقدر سوسول همه چیز سقیل میشه واسه شون، اینا این واقعیته. اینش در میگن که آقا این الفاظ گاهی اوقات ثقیل میشه استعمالش، اونجایی که استعمال رفت ثقیل شد که جا نمیفته طبیعت. دید مثلا لغات آلمانی رو شنیدید چقدر سنگینن، خب اونا عمرن تو فارسی جا نمیفته، اما خب اونجا چه موقعیت جغرافیایی اجتماعی فرهنگی بوده که اونا اونطوری هستن. فارسی ترکی رو مقایسه کنید، خب فارسی در مقایسه با ترکی خیلی سوسول تشریف داره دیگه. یعنی به این معناها، به این معنا که یعنی بار هجایی کلماتش به شدت لطیف‌تره. درجه تانس هم باره اون لحن ترکی و هجایی که ترکی وجود داره و آره دیگه به طرف منطقه جغرافیایی مثلا زاگرس نشینی و خلاصه کوه و دشت و خلاصه این فضاها طبیعی که یه مقدار این تأثیر بذاره، یعنی اون عقبه فرهنگی اجتماعی جغرافیایی قطعا تو انتخاب هجاها و واژه‌ها و تو شکل‌گیری طبع معنی پسند و غلایی ها، پسند و غلایی اینا مؤثر. خدا جزو اونجا چهار دیگه الان سوسوله بگید آره دیگه اشتر چپ چپ لباس میکنن و در دو جزو آره مسئله تب میکنن چه بزن چه؟ آه دقیقاً. الان مثلا بعضی واقعا میگن، الان مثلا میگن از زنجان به این ور ترکا فارس شدن، ممکنه واقعا فارسی هم نمیزنن، واقعا نه ترکی هم میزنن بیچارا، روحیه تغییر کرده میشه، تب عوض شد. حالا شما باز به نسبت نسبت همدانی خیلی بهتره، یعنی همین چیزی میاد تا برسه مثلا به اطراف قم دیگه این صابه بود نه دیگه رسما
یا حالا ما هم نمیدنم
آه همون جاز بخطه شد آره جدا تبریزی هایی و فارس هم رسما فارس هم همین جدا تبریزی هایی جدا اردبیلی ها تبریزی ها هم فارس هم میره اون زمزر دیگه تشکیکی میاد پر. حالا میخواستم چه عرض کنم؟ میخواستم بگم این درسته که توی بحث اصولش مرحوم مظفر اصلا خودشو درگیره با اشکال آخوند و جواب مشکل آخوند اینا نکرده، ولی بالاخره چیزی بوده که خودش هم باش درگیر شده توی این خلاصه کتاب منطق، این بحث انس ذهن حاصل از استعمال، حاصل از وضع، حاصل از کثرت استعمال رو حتما پیگیری کنید، مخصوصا اونجایی که قشنگ تصریح میکنه به استعمال به دائل وضع هست. با منطقش قشنگ تصریح میکنه و میگه یه جای شما با تک استعمال بدون اینکه مسبوق به وضع باشه منتظر به وجود درجه. خب اینو تا اینجا داشته باشید، اما خب با این حال تاکید میکنه که در واقع وضع یعنی جعل و تخصیص، و تاکید هم میکنه که ارتباط حاصل بین لفظ معنی ارتباط قراردادی و اعتباریه. یعنی چی؟ این رفت به سمت فضای محبب اسپانسی یا رابطه بین لفظ معنا، رابطه قراردادی، وضعی، جعلی. بارها دیگه مظفر تو المنطق تاکید داشت، اینجا هم که گفت، اینجا هم گفت لا شک کافی عدم دلالت الفاظ علی معانی ها دلالتون وضعیه، درست شد؟ پس تاکید داره که این ارتباط بین لفظ معنا ارتباط اعتباریه، این ارتباط اعتباری وقتی به مسئله خلاص انتقال و دلالت می انجامه که شما یه چیزی به اسم انس ذهن رو این وسط اضافه کنید. این انس ذهن گاهی اوقات حاصل از خود فعل جعل و یعنی وضع مصدری، گاهی اوقات معنی کثرت استعمال، گاهی اوقات معنی با استعمال بداره وضع، گاهی اوقات حسن لفظ تأثیر داره، گاهی اوقات حسن تناسب لفظ و معنا تأثیر داره، مدرش بزرگ گاهی اوقات آره دیگه این کثرت استعمال رو امثالی، یعنی همه اینا در شکلی اون انس ذهن حاصل تأثیر دارن، انس ذهن انتقال رو درست میکنه، اما وضع همچنان اون رابطه قراردادی و اعتباری بین لفظ و معنا که چی؟ که میشه همون نحو اختصاص. حالا این رابطه اعتباری بین لفظ و معنا گاهی اوقات مسبوق به وضع تعیینی که همون اسمش رو اصطلاحا میگیم جعل و تخصیص هم سازه. مثلا دقت کنید دیگه، مظفر میخواد بگه همه اینا بالاخره ریشه‌اش برمیگرده به تعیین. یعنی تا تعیینی اتفاق نیفته هیچ کدوم این سیستم‌ها پا نمیگیره. ریشه و مبدا اساسی همه اینا وضع تعیینیه، به تناسب اون ریشه و همه اینا میگیم وضع. به اون نحو ارتباطه میگیم وضع، به وضع تعیینی میگیم وضع. درست شد؟ تو اصول میگم ورود نکرده، ولی تو منطق خودشون درگیر بوده. آره دیگه، حالا ممکنه بگیم از آخوند هم اصلا نگرفته، خودش درگیر شده با بحث، یا به تبع محقق اصفهانی با بحث درگیر شده، شاید اصلا نفهمه که مثلا آخوند تو این عبارت نحو ارتباط و نحو اختصاص منظورش مثلا این بحثا هم بود دیگه، اینو خیلی قرینه نداره. ولی خب حداقل توی تیکه اصول که اینجا داره بحث میکنه چندان وارد خلاصه این بحث نشد دیگه. حالا به اون تفکیر میرسیم ببین مثلا مضافت تونستن تفکیر کنی یا جورتر گیر میکنی توش مثل چی چی حالا
خب اما
تا اینجا حل داره اینا شما باید میوردی کن باور کن ما سیستم مشاوره این چیزا اصلا اولین بار بود من این گیری گفت یعنی همیشه تو سیستم مثلا رفت و برگشته بچه ها باید اینا رو ما رو میرسوندن به این بحث ها خب اما بحث بعدی ما خلاص اقسام به بحث دارا مشهور شده به اون اقسام اربعه ای که خلاص دیگه تو ارمجاز مفصل خوندیمش کسی ارمجاز رو میگید به اون پس معنایی که تو ذهنه گاهی جزئی گاهی بود خب
گاهی لفظ رو در مقابل این معنای جزئی قرار میدیم گاهی در مقابل معنای کلی
خب
خود این دو صورت داره گاهی برای جزئی به هم ریزه جزئیش قرار میدیم لفظ رو در مقابلش گاهی برای مثالیش باز کلی هم همینطور این لفظ رو میخوام در مقابل معنای کلی قرار بدیم گاهی به مقابل همون ریزی کلیش قرار میدیم گاهی به مثالی به اون کلی قرار میدیم چون سوالتا بسی دیتا به دست میدیم چون بس خاص باشه و این سوال بسی میدست میدیم
خوب هم کردم حالا دیگه مشهور اینجوری میگن حالا حالا تو برمانم محبوب مزرد برم باز همین اقسام اربعه هست با همین مراتی که فرمودید منطقه خوبی خورده برگرده ریشه‌ای‌تر تاریخی‌تر منظورم تاریخی‌تر این بحث رو درست می‌بینیم این بحث چجوری مطرح شد و چجوری اومد توی خلاصه اصول و این ببینید توی سیستم اصولی از یه زمانی به بعد که حالا خیلی مهم نیست زمانه از کی بوده ولی خب از یه زمانی به بعد این بحث تو اصول ما خیلی پررنگ شد که ما در واقع همه الفاظ و همه معانی که داریم وضع انجام میدیم روشون حالا چه وضع معنی وضع تعیینی چه وضع معنی وضع تعیینی و نه ارتباط و نه اختصاص همین اون در واقع مثالی تا الان توضیح دادیم اینا همهش در واقع تو ذهن داره اتفاق میفته این از یه زمانی تو اصول اومد که حالا درسته یا غلطش رو فعلا کار نداریم ولی از یه زمانی این باب شد چرا ما چون تمام ارتباطمون با خارج از سوق نفس به واسطه ذهن داره اتفاق میفته پس هم لفظ هم معنا هم رابطه بین لفظ و معنا و هم قرار دادن این رابطه بین لفظ و معنا همه اینا یه عملیات ذهنی اینا دارم میان چون ارتباط نفس با خارج محاله محال از نظر فلسفی ما با خارج از نفس ارتباط نداریم الا به واسطه چی؟ مفاهیم به واسطه صور ذهنیه به واسطه وجود ذهنی به تعبیر شما یعنی ما با وجود خارجی اشیا ارتباط نداریم همین که الان من دارم اینو لمس میکنم درسته که جسمم تکمیلا به این خورده درست شد اما تو همین حینی که دارم لمس میکنم در واقع صورتی از این ملموس خودم رو دارم ادراک میکنم این تمام ابعاد ادراکی من به واسطه ذهن داره اتفاق تنها جایی که من با خود واقعیت ارتباط دارم نفس خودم دیگه تمام شده مدار علم حضوری یعنی تا زمانی که در واقع اون واقعیت تو سوق نفس شما نباشه و شما بهش علم حضوری نداشته باشی با اون در واقع رابطه تون به شکل علم حضوریه و مفهوم و وجود ذهنیه و ذهن واسطه میشه حتما تازه همون جایی هم که شما با علم حضوری دارید با واقعیت ارتباط برقرار میکنید میدونید دیگه اونجا هم باز توجه و التفاتی که به وجود میاد همونجا ذهنش میکنه یعنی همین که شما توجه و التفات پیدا کردی به من این دوباره ذهنیه همین که توجه و التفات پیدا کردی به شادی خودت غم خودت گشنگی خودت تشنگی خودت همون توجه و التفات کافیه که همونجا سریع ذهن مفهوم سازی کنه ازش و تو دیگه به مفهوم خودت اسم من رو میذاری یا به مفهوم گشنگی خودت میگی گشنگی تشنگی حتی اون تیکی هم که علم حضوریه یعنی سریع تبدیل میشه به مفهوم و شما در واقع دارید با مفهومش کار میکنه، توجه التفات پیدا میکنه، درد خودت رو مثلا داری برای پزشک توصیف میکنه. این توصیف درد تو برای پزشک همش به واسطه چیه؟ الفاظ و معانی ذهنی است. هرچند دردم واقعا حضور داره اونجا متوجه، ولی تو اون درد حضوری تو که نمیتونی تبیین کنی، نمیتونی توصیف کنی. همین که توجه التفات پیدا میکنی سریع مفهوم گیری میکنی، با اون مفهومش داری در واقع کار میکنی و بحث میبری. پس این مقدمه رو داشته باشی که چی؟ که آقا تمام ارتباط ما با در واقع معانی و واقعیات خارجی به واسطه در واقع ذهن و خلاصه مفاهیم و وجود ذهنی این هست. و اینا میان از ارتباط نفس با خارج از صورت نفس خودش از نظر فلسفی محال. حالا این استفادهش اینا دیگه شد تو فلسفی.
درس فلسفی
آره دیگه اینو پیش فرض گرفتم برای کامل یه بحث فلسفی ها، اما تو بوستان ما اینو پیش فرض گرفتم با پیش فرض گرفتن بحث فلسفی. حالا بریم ببینیم نقص آن وقت به کجا میرسن. توی این نقص آن وقت که میخوام وارد شیم با درزه گرفتن این در ما بحث فلسفی میدن. آقا این بحث رو مطرح کردم در عنوان ارکان وقت، یعنی چه چیزایی توی رواقه وقت ما باید باشه تا این وقت اتفاق بیفته. خب مشخص اولین چیزی که باید توی این ارکان وضع وجود بیاد معناست دیگه. یعنی شما یه معنا که با این مقدمه معنا شما چی شد؟ یه وجود ذهنی، یه مفهوم. پس مفهومی از معنا باید وجود داشته باشه. از اون طرف چی میخواد؟ میخواد یه چیزی رو روش قرار بدید دیگه، یعنی یه در واقع موضوعی هم نیاز دارید که این در واقع میشه لفظ شما توی بحث ما. چون بحث در وضع الفاظه، اون چیزی که داره قرار داده میشه نسبت به این معنا میشه لفظ. پس شما یه تصوری هم از لفظ میخواد. خواهش دارم دقت کنید. فعلا همش توی ذهنی. پس یه تصوری از معنا، یه تصوری از لفظ. درست شد؟ مرحله بعدی خب خود واضحه. یعنی یک شخصی بخواد اینو تصور کنه و دایی به وضع داشته باشه. یعنی غرض و انگیزه داشته باشه و من وضع رو میخوام انجام بدم. پس واضحه هم نقش داره. کمان که خود وضع، خود وضع هم فعلا به معنی همون جعل و تخصیص منظورمونه، وضع مصدریه شده. درست شد؟ یه وضع مصدری هم بالاخره نیازه. حالا بعد تو تبیین مثلا من مفهوم باید بگیم که این وضع باید حتما به نحو ارتباط هم تبدیل بشه. یعنی یه ارتباط در واقع بین لفظ و معنا هم باید ایجاد بشه که بشه وضع مثلا اسم مصدر. این چهار تا رکن رو داشتیم که تصور معنا، تصور لفظ، وجود واضع و اون جعل و تخصیص تصور لفظ به تصور معنا. این در واقع توی ذهن باید اتفاق بیفته. نکته ای که توی اون پیدایش تاریخی خواستن در واقع عرض بکنن این بود که بعدها این معنا رو نیاز پیدا شد که تفکیکش کنن، که حالا توضیح میدیم چرا نیاز پیدا شد. اومدن این معنا رو خودشو کردن دو رتبه، دو مرحله. درست شد؟ یه بار گفتن که شما این معنا رو قبل الوضع تصور میکنید، این همون معنای اول اول که بعد این معنای تو ذهنتون میومد، نیاز پیدا میکردی این معنا رو به دیگری منتقلش کنی، میدیدی نمیتونم، یه چیزی بعد قرار میدادی در ازاش، یه تخصیصی جدی بعد انجام میدادی که این معنا منتقل بشه. اون معنای قبل الوضع که تو ذهن شما اومده بود رو این هم اصطلاحاً تو اصول اسمش رو گذاشتن وضع. اینجا هم اشتراک لفظی پیش اومده، یعنی بین این وضع با وضع مصدری و این وضع به معنی معنا، تصور معنای قبل الوضع، این اشتراک لفظی خیلی رنگ زن میشه تو خیلی از تحریرهای آقایون. این دوتا وضع با هم باطی میشه، حتی تو تدریس ها من دیدم اشتباه تدریس میکنم، رسما اشتباه. این قبل الوضع اصلا تصور نکرده. اصلا درست صبحانی تو ارموجست خیلی قشنگ اینو اوورده بود، خیلی اضافه فنی اوورده بود که آقا این معنای قبل الوضع رو میگن بس، نه وضع معنی تخصیص و جل اصلا محل وضع ما نیست. فعلا مدرجه که قشنگ و صبحانی اشاره کرده بود. خلاصه مرحله بعدش اینه که خب حالا همین معنا بعد الوضع که بهم میگید چی؟ بهم میگید موضوع الله. خدای چه داشته؟ بذار یه جایی تو اصول ببر این بحث، بحث ارکان وضع به جای چهار تا شد پنج تا. یعنی جزء وضع به معنی معنای قبل الوضع اضافه شد، چون معنای که ما میگفتیم صرفا سری زنا میرفت سراغ موضوع لفظ دیگه، با که میگیم مثلا معنای لفظ یعنی اون معنای موضوع لفظی که آخر بالاخره میخواد وضعش اتفاق بیفته. اینا دقت کرده که ما بعد حتما این مرحله قبل الوضع رو هم خلاصه بهش اضافه کنیم. این وضع دو تا خلاصه معنا پیدا کرده، یه بار وضع معنی مصدری، یه بار وضع معنی خلاصه تصور معنای قبل الوضع. خب حالا با این تبیین، با این تبیین اون ورود شما اینطوری میشه که چی؟ که یک بار ما تصور معنامون که اصطلاحا بهش میگیم وضع عام، لفظ رو هم برای همون معنای متصور قبل الوضع وضع کردیم. درست؟ یعنی چی؟ یعنی موضوع لهمون هم عام. پس ببین عام و خاص معیاری که داره پیاده میشه سر وضع رو یعنی جعل و تخصیص نیست. جعل و تخصیص که عام و خاص نداره، جعل و تخصیص که فعل واضحه. گفت شده شد اونی که عام و خاص پذیره اون معناها هستن، یعنی مفهومی که شما قبل الوضع داشتی عام بود یا خاص، اون معنای موضوع لری که دیگه وضع روش اتفاق افتاده و الان شده موضوع، نه اون چه جوریه، اون عام یا خاص. درسته این همش تو اقسام وضع و معنی جعل و تخصیص هم میاد، اما دقت کنید این اقسام وضع حالات اربعه چیا هستن؟ وضع و موضوع له هستن. خواهش دارم بیاید با متوجه شما عرض کنم این وضع و معنی جعل و تخصیص داره تقسیم میشه. گرچه داشته وضع و معنی جعل و تخصیص داره تقسیم میشه، اما معیار و ملاک تقسیم شما وضع و معنی جعل و تقسیص نیست، این مقسمت نهایتا مدرجه. اون معیار و ملاک تقسیم رفته سر این دو تا تصوره، یعنی تصور معنا قبل الوضع و تصور معنا بعد الوضع. اینا چه تفاوتایی با هم میگن؟ عام عام، خاص خاص، عام خاص یا خاص عام. گرفتی؟ از زمان
اصول مراحل وضع، یعنی اون مراحل اولی تصوری که مثلا از یه چیزی پیدا میکنه، اما یعنی که شما اون مراحلی دارید وضع اون نتیجهش میشه این جهل.
جهل میشه همون فعل واضحی که داره انجام میده، اما تو این مکانیزم جعل چیکار داره میکنه؟ خب طبیعتا اینا باید تصور بشه، اینا همش باید تصور بشه، این فعل باید اتفاق بیفته تا بعد درست بشه. خب منتها حالا این وضع و جعل تخصیص ما میخوایم تقسیم کنیم، خب دنبال معیار تقسیم باید بگردیم دیگه. این تقسیم باید ملاک واحد داشته باشه. این ملاک واحد تقسیم عمومیت و خصوصیت این دوتا معناست. وضع داره تقسیم میشه، وضع و جعل تخصیص داره تقسیم میشه، مطور معیار تقسیمتون رفته سر این دو تا دو نوع تصور از معنا، یه بار تصور قبل الوضع داری، یه بار تصور بعد الوضع داری. حل دارم بعد بعدی تحلیل بشم تا اینجا هم نهید بعدی
نهید.
خب چرا
تصور
بعد هم اتفاق
نشده دو جوره چون ما
معنی دو جوره
مطور کلی یا جوری
خب این هم هست آخه دویتشو درست بود. الان وضع آن موضوع لخواس که این چی؟
یعنی اون چیزی که
شما میگید وضع با موضوع له چه فرقی داره؟ به وقتی میگی وضع عام، موضوع له عام یا موضوع له خاص، بودن این وضع با موضوع له چی؟
یعنی اون یه تصوره
ما همون تصوری که قبل از وضع، یعنی قبل از جعل و تخصیص مدن به اون میگیم وضع. فقط
خود تصوری شما یه تصوری از یه چیزی
دارید. آره معنای تصور شده قبل از فعل وضع رو اصطلاح توصیف به اونم گفتن وضع. پدر مار در بود اینجا یه واژه دیگه میذاشتن همه چی درست میشد. مدرجه ولی چون اونجا هم وضع اطلاق شده این اشتراک لفظی رهزن میشه دیگه. الان ما داریم وضع معنی جعل و تخصیص رو تقسیم میکنیم، درست شد؟ اما ملاک عمومیت و خصوصیت روی جعل نرفته، رفته روی اون تصوره. همه چی در جعل تخصیص به عنوان یه واقعیت خارجی که این واقعیت خارجیه، این اصلا جزئی کلی بردار نیست، عام و خاص بردار نیست که، این یه فعل خارجی قبول شده رفت، یه موجود متشخص خارجیه که فعل واضحه در واقع، متوجه؟ این عام و خاص نداره، کلی جزئی نداره اصلا. اونی که داره عام و خاص روش پیاده میشه اون مفهوم است، یعنی مفهوم من از معنا، درست شد؟ مثلا خب حالا بچه‌ها دو تا شده، یعنی بچه‌ها شده بعد موضوع مونده دیگه به این اتفاق که موضوع لح مشتقه دیگه، مشتقه یعنی چی؟ یعنی ظهور داره در متلبسه به مبدا. این ظهور در متلبسه به مبدا موضوع لح یعنی چی؟ یعنی وضع روش اتفاق افتاده، ببین موضوع اون لحظه که میگن یعنی لفظه واسه بند شد تمام شد رفت به این جمعه تو باشه یه موضوع اون لحظه. این موضوع اون لحظه درسته که حتما قبل از وضع بعد از وضع ما تا بونی هم که قبل از وضع بود و هنوز وضعی روش اتفاق نیفتاده اونم برداشته از شروع داشتن بند این اشتراک لفظیه کارو سخت کردیم. حل تا اینجا؟ بودایش همه گرفتن تا اینجا همش از مجد با اینه یعنی مفهوم سازیه کار اصول فقه نیست یعنی اینجا رو شما تو از مجد بگیری میکردید و اینجا اصابه رو برد از مجد تصریح داره اصلا ببینید برد از مجد کنون تصریح داره که با معیار تصریح رفته رو معنا تصریح داره که معنا یه بار قبل الوز حالا تعبیر چیز تعبیر آی سبحانی حین الوز ظاهره حین الوز ولی یه بارم بعد الوز هم حین الوز داره هم بعد الوز رو داره حالا من خب حالا با این معنا میخوایم این عام و خاص رو پیاده کنیم آره روی این وز به معنی تصور معنا و این موضوع الله یعنی لفظی که دیگه اون چیز وقت یعنی معنایی که دیگه لفظ روش اومده و وضع شده تمام شده با این زمینه که حتما همه اینا باید ذهنی و مفهومی دیده بشن یعنی با هم مقدمه فلسفی که ارتباط با خارج از نفسمون خلاصه محال. خب حالا بریم سراغ اون نکته تاریخی که میخواستم عرض کنم. ببینید توی سیستم اصولی ما همیشه اینطوری بوده که اون معنایی که در واقع تصور میکردن رو خب واسه خودش هم لفظ جمع میکردن یعنی همون معنایی که تصور شده بود همون نهایتا میشد موضوع الله اصلا فرق نمی کرد این وضع موضوع الله نیاز نبود ما اصلا تفکیکش کنیم همون مثلا اسم بچه‌ای که تازه به دنیا اومده بچه رو تصور کردم اسم اون بچه رو مثلا داشتم زید یا علی یا هر چیز دیگه مشخص بود دیگه اون معنایی که به ذهن من اومده خودش نهایتا میشه موضوع الله من نیازی نیست من اصلا وضع موضوع الله رو بخوام تفکیک کنم و بعد بیام مثلا بگم که آقا این سیستمش چجوریه همونطور تو معانی کلی یعنی وقتی مثلا من انسان تصویر می‌کردم با تصور من از انسان این تصور کلی بود خب می‌اومدم لفظ انسان هم می‌داشتم مثلا هم تصور کلی تصور معنای من با اون معنای موضوع من یکی از اون در میومد نیاز نبود که اصلا ما این وضع موضوع رو تفکیک کنیم بگیم ما اینا دو تا از دو مدل بودیم بس از جای پیش اومد که یه چیره پاک خورده ای توی اصول اومد توجه پیدا کرد به چی؟ به یه سری معانی که اینا قبل و بعد وضعشون با هم فرق کرد از اونجا این ادبیات تو اصول و مطرح شد و بعد پدر مادر اومدیم که آقا یه سری معانی ما داریم که تصور ما از اینا فرق میکنه با اون معنای آخری که میخوایم از لفظ جلب کنیم درست شد؟ اولین مواجهه با این بحث توی قسم سوم اتفاق افتاد ولی اگر قسم یک و دو فقط بود ما نیاز نبود اصلا وضع و موضوع رو تبدیل کنیم بگیم آم آم یا خاص خاص همونه دیگه همون معنایی که من تصور میگردم نه حتی میشود موضوع رو خیلی راحت اصلا نیازی نبود ما تو اصول آم و چی میگم وضع و موضوع رو اصلا تبدیل کنیم بعد این معیارا رو چهارگانه رو بیاریم مثلا توش بحث کنیم اولین بار اون بند خدای اصولی توجه پیدا کرد که آه نه ما یه دسته از معانی داریم که این معانی اصطلاحاً چی هست؟ خلاصه از قسم سوم ما یعنی وضع عام موضوع لخواستن از اونجا این ادبیات تو اصول مطرح شد که حالا چجوری هم اون معانی؟ اون معانی در واقع من رو تحلیلشون بعد یه خود دوباره از منطق و اونجا و باید میگیم تا تصویر بشه این یه بحثی توی هم مطلبتون شما داشتید من مظفر بعد اینکه این مفاهیم و اینا رو درست میگرد که مفهوم کلی داریم جزئی داریم اینا رو پیش میبرد میرسید به یه بحثی تحت عنوان مفهوم و مصداق بعد زیر این مفهوم مصداق که بحث میکرد توی اون حمله اولی و حمله شایع بود که گاهی اوقات مفهوم میگید مفهوم بحث میکنید گاهی اوقات مفهوم میگید ولی مصداق بحث میکنید که میشد حمله اولی و حمله شایع تو ناحیه موضوع یعنی از موضوع شما یک بار مفهومش رو قصد میکردید میشد چی؟ مثلا میشد الحرف لا یخبر و حرف درسته؟ یه بار از این الحرفه مصداقش رو قصد میکردید میگفتید حرف لا یخبر و حرف بعد اونجا مزفر گیر میداد که خود در آن داری میگه الحرف لایق بران اما الحرف مختلاست لایق بران هم خبرش مثلا الحرف لایق بران هم دیگه مدرد برای که جواب بده میگه خاره اینا دوتا این که همه میگیم الحرف لایق بران از اون مصداق حرفه اونجایی که میگیم الحرف یخ براعب مراد خود این مفهوم حرف هست این اسم حرفه لفظ حرفه درست شد؟ اونجایی که گروه میکرد یه عنوانی داشت مفهوم یا مصداق یا عنوان و معنفر یه خود میخوام فرق این دوتا رو بیارید بازم یعنی تعبیر مفهوم و مصداق یا به تعبیر دیگه طبیعی و فرق طبیعی و فرق خب با این عنوان معنی چه تفاوت؟ یه اصطلاح ها یه اصطلاح منطقی فلسفی که گاهی اوقات طبیعی و فرد به کار ببرن گاهی اوقات عنوان معنی به کار ببرن این دوتا تفاوت رو شروع میخوام میخورد این تفاوت اگه بتونید بیارید واسه اون اون وقت این سیستم بحث اصولیمون را میفته که اون مواجهه ای که اون بند خدا اصولی اولین بار با وضع آموز و لخواست پیدا کرد از قبیل عنوان و معنون بود نه طبیعی و فرد یعنی اگه ما همچنان تو طبیعی و فرد خواه باقی میموندیم اصلا نیاز نبودیم اقسام عربه مطرح بشه که آقا ما بعد آم داریم موضوع لحام داریم یا بعد خواست داریم موضوع لخواست داریم یا حالا بعد آم داریم موضوع لخواست داریم اونی که باعث شد این بحث پا بگیره توجه به نوع مفاهیم بود که اصلا تو فلسفه و منطق بهشون میگن عنوان و معنون نه طبیعی و فرد اینو هم تو المنطق یه نگاهی بندازید حالا تو المنطق ممکن شاید به راحتی در نیاد واسهتون هم توی تعابیر شهید مطهری توی تعابیر شهید مطهری هم توی اون بحث همین طبیعی تو همین عنوان طبیعی و فرد شهید مطهری توی این مجموعه آثار جلد 9 بحث کرده توی شرح مبسوط منظومش تو شرح مبسوط منظومه اصلا فهرستش طبیعی و فرد رو پیدا کردید اونجا توضیح دادن این بحث رو فردا هم در جلسه ان شاء الله خودم مفصل توضیحش میدم از خود محمود مظفرم عبارت میخونیم واسهتون که این بحث خلاصه راه بیفته این با محمد طبیعی فرد بیارید تا تفصیل کنیم که این خلاصه بعد اون موضوع لخاص اولین بار تو اصول چجوری مطرح شد عام و خاصه یعنی چی آیا عام و خاص همون کلی و جزئی برتری شماست یا این عام و خاص هم تو اصول یه اصطلاح دیگه است روی نه تعمل کنید به کجا میرسید و سلام Thank you.